ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تمدید مهلت ثبت نام دانش آموزان در المپیادهای علمی کشور تا فردا.
آغاز ثبت نام اصحاب رسانه برای حضور در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از فردا.
شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه جاسوسی که با ایجاد شرکت‌های پوششی و بازاریابی امنیتی قصد خرابکاری در صنایع دفاعی را داشتند.
و نیروگاه اتمی بوشهر وارد مدار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خبر نیمروزی رادیو جوان. به همکاران ارجمندمون در پخش رادیو جوان هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. من راسخ هستم به اتفاق همکارم
محمدی.
اخبار نیمروزی رو تقدیمتون میکنیم.
مهلت ثبت نام دانش آموزان در المپیادهای علمی کشور تمدید شد. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه که متقاضی شرکت در آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی سال تحصیلی 1401-1402 هستند تا فردا 28 آذر فرصت دارند نام نویسی کنند. ثبت نام فقط به صورت اینترنتی است و دانش آموزان داخل و خارج از کشور می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام المپیادهای علمی به نشانی my.medio.ir ثبت نام کنند.
ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی وزارت علوم آغاز شد. ثبت نام جذب اعضای هیئت علمی از امروز آغاز شد و داوطلبان تا 7 دی 1401 فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه جذب وزارت علوم به نشانی applicant.مرکزجذب.ir مراجعه کنند. در این فراخوان دانشگاه حدود 4482 رشته گرایش اعلام نیاز کردند که حدود 2890 اعلام نیاز مربوط به دانشگاه‌های سراسری و 1592 اعلام نیاز هم مربوط به دانشگاه و مؤسسات غیر دولتی. امسال برای اولین بار در این فراخوان مجوز شرکت متقاضیان حین خدمت مقدس سربازی هم صادر شده است و افرادی که 9 ماه از خدمت مقدس سربازی را تا پایان سال 1400 طی کرده باشند، همینطور افرادی که دارای گواهی موقت فارغ‌التحصیلی دکترا هم هستند، می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
امروز به مناسبت سال روز شهادت آیت الله مفتح برنامه‌های مختلفی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کشور برگزار می‌شود. شهید مفتح از پیشگامان وحدت حوزه و دانشگاه است. در ویژه برنامه‌های امروز روند وحدت این دو نهاد و آسیب‌های این مسیر بررسی می‌شود.
وحدت مسجد و دانشگاه عنوان مقاله است که در سال 1340 در نشریه مکتب اسلام به چاپ رسید. نویسنده که خود از دو تفکر حوزوی و دانشگاهی تأثیر پذیرفته بود، در این مقاله بر ضرورت ایجاد وحدت میان این دو تأکید کرد. نویسنده این مقاله شهید آیت الله دکتر مفتح بود که خود در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف نزدیک کردن حوزه و دانشگاه به عنوان استادی روحانی وارد دانشکده الهیات دانشگاه تهران شد.
در تاریخ اسلام جدایی به این شکلی که اخیراً دیده میشد بین دانشگاه و مدارس روحانی، بین تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات علمی به اصطلاح قدیم، این فاصله که اخیراً دیده میشد در تاریخ فرهنگ اسلام این فاصله اصلا نبود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی از شکاف میان حوزه و دانشگاه به عنوان دسیسه شیطانی یاد کردند که در دوران پهلوی با هدف غربی کردن ساختارهای آموزشی در ایران پدید آمده بود. شهید مفتح در چنین شرایطی از یک سو فاتح دانشگاه به روی فیضیه بود و از سوی دیگر دریچه قلب دانشجو را به روی علوم حوزوی گشود. او در روزگاری که غرب نغمه جدایی دین از دانش را سر می‌داد، پل رابطی میان محافل دینی و علمی ایجاد کرد. در نهایت آیت الله مفتح در 27 آذر 1358 بعد از گام‌های بزرگی که در نزدیک کردن حوزه و دانشگاه برداشته بود، در ورودی دانشکده الهیات دانشگاه تهران به دست گروه فرقان به شهادت رسید و سال روز شهادتش به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد. حال بعد از گذشت 43 سال همچنان این دغدغه مطرح است که آیا اهداف وحدت حوزه و دانشگاه چنان که شایسته است محقق شده است؟
ثبت نام اصحاب رسانه برای حضور در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از فردا آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند از فردا تا ساعت 24 یکشنبه 4 دی با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی فجر فیلم فستیوال نقطه کام ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند. این زمان برای همه متقاضیان حضور در سینماگیر رسانه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر غیر قابل تمدید است و به تقاضاهایی که بعد از تاریخ یا خارج از سامانه جشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به تازگی یلدا در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت جهانی رسیده. در آستانه فرارسیدن شب یلدا، جشنواره چله ایرانی در شهر تهران برپاست.
گوناگونی آداب و رسوم، تنوع سوغاتی ها و صنایع دستی رو به همراه داره. در جشنواره چله ایرانی این دستاوردها به نمایش گذاشته شده.
همون سنت گذشتگانه، درک متقابل از همدیگه داشته باشن، مشکلات رو مطرح کنن، شادی ها رو تقسیم کنن، بیشتر به قول معروف از تنهایی بیرون بیان.
به شب یلدا که نزدیک میشیم بازار پر میشه از میوه های رنگارنگ، از هندوانه گرفته تا انارهای آبدار و خوش رنگ.
انار شب یلدا بفهمین، انار تازه.
شب یلدا شما ترنگه تو سابه.
قرمز مثل انار قرمزه.
انار میذاریم، انجیل میذاریم، گردو میذاریم.
آیین‌های سنتی مختلفی در شهرها و روستاها برای شب یلدا داریم، اما نقطه مشترک همه اینها به وجود اومدن یک فرصت دیگه برای دور هم جمع شدنه.
شب یلدا همه جمع میشیم دور هم، خونه بزرگترها.
شب یلدا یه شب جمع‌گرایی هست دیگه. ما دیگه مثلا بزرگ اون طایفه که هست همه جمع میشن، شاید مثلا اگه 100 نفریم 100 تا قوری چایی میشه، با هر کسی هم استکان خودش جلوی خودش.
شب یلدا خیلی کرمان فرق میکنه، چون اکثرا خشکه شب یلداش، یه نمه بارونی میزنه. همه کرسی ما نداریم، بیشتر جای سرسیدی کرسی میذارن، ما هنوز تجربهش نکردیم. توی کرمان ما آجیل سلامت داریم، قطاب و کلمپه کرمانی داریم، کماچ سهن که طعم فوق العاده ای داره و یه سری غذاهای مخصوص کرمونی که درست میکنن.
دور هم جمع میشن، بالاخره شعر میخونن، میگن، میخندن، یه سری داستانای قدیمی.
نقاط مشترک رسوم یلدا در گوشه و کنار ایران فراوان است.
پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر مادرها، بزرگا همه هستن دور هم، شاهنامه خونی هست، فال حافظ میگیریم.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر کجا که باشی با هر آنچه که در اختیار داری سفره‌ای به سادگی دلهای بزرگ پهن میکنی. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نیروگاه اتمی بوشهر وارد مدار شد. به گفته سخنگوی صنعت برق، نیروگاه 1000 مگاوات برق تولید میکند. با راه اندازی نیروگاه روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز و یا 7 میلیون لیتر سوخت مایع صرفه جویی میشود. این نیروگاه به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و کاهش سهم سوخت نیروگاه‌ها وارد مدار شده است.
خبرهای نیمروزی،
رادیو جوان.
وزارت اطلاعات یک شبکه جاسوسی را که قصد داشت با ایجاد شرکت‌های پوششی و بازاریابی امنیتی در صنایع دفاعی ایران خرابکاری کند، شناسایی و بازداشت کرد.
غربی‌ها و صهیونیست‌ها چشم دیدنش را ندارند. صنایع دفاعی ایران هر روز برای خرابکاری در اینجا شیوه‌های جدیدی به کار می‌برند. نهادهای امنیتی متوجه شدند که موساد برای جمع‌آوری اطلاعات به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیانی رفته که با صنایع دفاعی ایران همکاری می‌کنند. رژیم صهیونیستی برای این کار فردی را به نام فرانک جنین که دلال اطلاعاتی است مأمور می‌کند. فرانک به عنوان مدیر فروش یکی از شرکت‌های تأمین کننده قطعات با تعدادی از شرکت‌های ایرانی و افراد شاغل در آن ارتباط برقرار می‌کند. این افسر موساد به عنوان بازاریاب کارمندان خود را به سمیناری در مالزی دعوت و آنها را با فردی به نام هدریان لاباکس آشنا می کند. هدریان لاباکس در واقع افسر موساد است. اما در سال 2017 یک شرکت در سنگاپور ثبت می کند و با شرکت‌های ایرانی که در زمینه الیاف کربن، رزین و سایر آلیاژهای فلزی دارای کاربری خاص فعالیت دارند، ارتباط برقرار می کند. همکاران لاباکس نیز در ایران با حضور در نمایشگاه‌های داخلی و رصد همایش‌های علمی آخرین نیازمندی‌های بدنی نظامی و دفاعی را شناسایی می کردند. در مرحله بعد به دفاتر شرکت‌ها رفته تا مدیرعامل، مسئولان فروش و افراد تأثیرگذار را شناسایی کنند. افراد شناسایی شده برای ملاقات حضوری به سمینارهای پوششی در کشورهای ترکیه، تایلند، مجارستان، عمان و گرجستان دعوت می‌شدند برای تخلیه اطلاعاتی، یک نوع بازاریابی امنیتی برای جاسوسی. قرارهای امنیتی در کشورهای دیگر، ملاقات در هتل‌های مجلل به جای دفتر شرکت و تأمین هزینه‌های مهمان از روش‌های جاسوسی بود. اما وزارت اطلاعات با نفوذ در این شبکه در تمامی این مدت این رفت و آمدها را زیر نظر داشت. در فرصت مناسب نیز افراد داخلی را که قصد ضربه به اماکن حساس نظامی داشتند هنگام ورود به ایران دستگیر می‌کنند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت صنعت معدن و تجارت الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حد اکثر در مدت 5 ماه از تاریخ تحویل و با دست کم 1000 کیلومتر کار کرد برای فعالسازی ضمانتنامه را حذف کرد. وزارت صمت روش های مختلف فروش و افزایش عرضه خودرو را علت حذف این الزام اعلام کرده است. 2 سال پیش برای کاهش فضای دلالی و قیمتگذاری کاذب خودرو این بند به قراردادهای فروش خودرو اضافه شده بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی یک درگاه پرداخت با 6000 میلیارد تومان گردش مالی خبر داد که هیچ گونه مالیاتی نداده است. آقای منظور:
یک درگاه پرداختی رو شناسایی کردیم که بالغ بر 6000 میلیارد تومان واریز به حساب داشته در سال گذشته و بررسی‌های ما نشون میده که این مربوط به مبادلات رمز ارز بوده. روشن هست که همکاران ما این نوع فعالیت‌های اقتصادی رو هم متناسباً مشمول مالیات قرار میدن.
ششمین نمایشگاه حمل و نقل لوجستیک با صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی در تهران گشایی یافت. این نمایشگاه تا 29 آذر از ساعت 9 تا 18 در مصلی امام خمینی با حضور بیش از 300 شرکت تخصصی، سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به معرفی دستاوردهای خود در این نمایشگاه پرداخته‌اند.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از کشف پیراهن 2 تیم پرطرفدار تهران در تفحص‌های اخیر خبر داد. سردار باقرزاده گفت به همراه پیکر یکی از شهدای گمنام یک پیراهن ورزشی باشگاه استقلال پیدا شد و 2 ماه پس از کشف این پیراهن، پیراهنی از باشگاه پرسپولیس نیز در کنار پیکر شهید گمنام دیگری یافت شد. وی افزود در حال حاضر پیراهن این 2 شهید گمنام طرفدار باشگاه سرخابی های تهران در ستاد معراج الشهدا نگهداری می شود و این آمادگی وجود دارد تا در صورت تمایل مدیران 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس این 2 پیراهن به پیشکسوتان، ورزشکاران و مسئولان این 2 باشگاه هدیه تا در گنجینه افتخارات آنها نگهداری شود.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با تازه‌های ورزشی و همکار عزیزم جناب حسین باقنده. حسین دوست، سلام.
خیلی متشکرم. سلام میکنم به شنوندگان و شما همکار گرامی. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی جام جهانی 22 امشب به مصافحه هم میرن. این دیدار از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه لوسیل قطر برگزار میشود. دیشب هم در دیدار رده‌بندی تیم ملی کرواسی با نتیجه 2-1 مغرب را شکست داد و عنوان سومی جام جهانی قطر را از آن خود کرد. در بخش بزرگسالان مسابقات کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان امروز در کاتای انفرادی علی زند و در کمیته علی مسکینی راهی دیدار رده‌بندی شدند و سه‌شنبه برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌روند. اما امیر امیر مهدی‌زاده، بهمن عسکری و ذبیح‌الله پورشیب از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در بخش کاتای بانوان هم فاطمه صادقی راهی دیدار رده‌بندی شد. پیش از این در بخش جوانان و امیدها تیم ایران 6 مدال طلا، 6 نقره و 11 برنز کسب کرده است. هفته 11 لیگ برتر والیبال امروز پس از وقفه یک ماه آغاز می شود و در مهمترین بازی ها لبنیات تراز آمل صدرنشین لیگ با شهتاب یزد رده سومی و پیکان تهران با تیم رده دومی هورسان رامسر برابر هم قرار می گیرند. 8 تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال نوجوانان مشخص شدند. در آخرین روز مرحله مقدماتی در محمود آباد مازندران تیم های فولاد سیرجان، هورسان رامسر، لبنیات تراز آمل، شهرداری ارومیه، شهتاب یزد و پیکان تهران حریفان خود را شکست دادند. به این ترتیب در گروه یک تیم های لبنیات تراز آمل، فولاد سیرجان ایرانیان، هورسان رامسر و سایپا و در گروه دوم تیم های شهتاب یزد، پیکان تهران، شهرداری گنبد و پاس گرگان راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. مسابقات مرحله یک چهارم لیگ برتر والیبال نوجوانان امروز برگزار می شود. رقابت‌های دارت قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با معرفی برترین‌ها در شاهرود پایان یافت. در بخش تیمی بزرگسالان تیم‌های گیلان، خراسان رضوی و سمنان به ترتیب اول تا سوم شدند. در رده سنی جوانان هم سپنتو جهانگیری به مقام قهرمانی دست یافت. امیرعلی علیزاده دوم شد و امیرعلی یزدان‌پرست و محمد حسین رجبی عنوان مشترک سوم را کسب کردند. برترین های این دور از رقابت ها به اردوی تیم ملی دارت ایران برای حضور در مسابقات جهانی 2023 دعوت می شوند. این رقابت ها مهر سال آینده در دانمارک برگزار می شود. با آخرین خبر این که رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست چرخه انتخابی تیم ملی 30 آذر تا 2 دی در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار می شود. این بود چند خبر ورزشی.
خیلی متشکرم حسین جان. قبل از اینکه خداحافظی کنی و برید، درباره مسابقه امروز پیشبینی شده؟
پیشبینی خاصی نشده.
کارشناسا نگاهشون چی هست؟
کارشناسا والا صحبت خاصی فعلا که نکردن، ولی خب هر دو تیم قوی هستن.
درسته؟
هم آرژانتین هم فرانسه.
یا فرانسه گرونترین تیم دنیاست، درست میگم؟
بله بله همینطوره. حالا باید ببینیم شب چه اتفاقی.
حسین تو خبراتم ندیدم بحث فوتبال امروز دربی حذف شد؟
دربی رو والا صحبتایی که اعلام به خاطر هنوز اعلام نکردن. امروز قراره یه جلسه باشه که تصمیم کنن که برگزار میشه یا خیر.
ممنونم حسین جان، لطف کردی.
خواهش میکنم. خدا
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا درباره آنچه همکاری فزاینده بین ایران و روسیه خواند هشدار داد. ویلیام برنز در مصاحبه تلویزیونی گفت واشنگتن نگران آن است که این همکاری ها به شراکت کامل دفاعی تبدیل شود. رئیس سیا همچنین درباره کنترل دولت چین بر پلتفرم اجتماعی تیک تاک هشدار داد و گفت در این باره نگرانی های امنیتی و دغدغه های واقعی وجود دارد. او افسود چین می تواند محتوایی را که در تیک تاک منتشر می شود برای منافع پکن هدایت کند. برنز همچنین بزرگترین اولویت سیارا چالش ژئوپلیتیکی چین دانست و گفت بخشی جدید برای تمرکز بر مسائل چین در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تشکیل شده است.
و 40 عضو کنگره آمریکا میخواهند طرحی را تصویب کنند که ترامپ نتواند به هیچ منصب رسمی در این کشور برسد. این نمایندگان به بندی از متمم قانون اساسی آمریکا استناد کردند که بر اساس آن چنانچه فردی به عنوان عضو کنگره یا رئیس جمهور آمریکا سوگند حمایت از قانون اساسی یاد کرده باشد، اما از طریق شورش یا تحریک به شورش در جهت تضعیف این قانون عمل کند، صلاحیت به عهده گرفتن مناصب دولتی یا نظامی را نخواهد داشت. این طرح در راستای تحقیقات کنگره درباره نقش ترامپ در تحریک طرفدارانش برای حمله به ساختمان کنگره آمریکا صورت می‌گیرد. ترامپ در آن روز از هوادارانش خواسته بود با تجمع مقابل کنگره اعتراضشان را به ادعای تقلب در انتخابات نوامبر 2020 که به پیروزی جو بایدن منجر شد اعلام کنند. ورود معترضان به ساختمان کنگره و درگیری آنها با پلیس منجر به کشته شدن 4 نفر شده بود.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با گاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17 و 13 دقیقه است.
ممنون از همراهیتون با اخبار نیمروزی رادیو جوان. به اتفاق دیگر همکارانم آقای حجت الله فرخی سردبیر، آقای علی زلالی تهیه کننده و جناب مهندس سروش عزایی صدا بردار، از حضورتون خداحافظی میکنیم. از سخوی براتون عرضه میکنیم و خدا نگهدار.
روزتون بخیر و سلامتی باشه شنوندگان ارجمند. همچنان از پخش شبکه رادیوی جوان با شما هستیم. اما خدمتتون عرض کنم 22 تا 24 آذر ماه 11 کنفرانس ملی و 4 کنفرانس بین المللی سازه و فولاد با محوریت مسکن استاندارد و طرح ملی جهش مسکن برقرار شد. در این خصوص به اتفاق شما دعوت میکنیم صحبتهای آقای مرتضوی رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور رو بشنویم.
به نام خدا، من مرتضوی هستم، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور. خب همایش برگزار شد در حوزه بحث و بررسی در خصوص چگونگی به کارگیری سازه‌های فولادی، اهمیت در واقع استفاده از سازه‌های فولادی و تکنولوژی‌های روز و صنعتی سازی خب بر هیچ کس پوشیده نیست. همونطور که می‌دونید در یک دهه گذشته تغییر و تحولاتی در بحث استفاده از سازه‌های فولادی و هم حرکت صنعت ساخت و ساز کشور به سمت صنعتی سازی وجود داشته، نوسان‌هایی در این بخش داشتیم. اعداد و ارقام نشون میده که ما در زمانی که حرکت کردیم به سمت پروژه‌ای در حد پروژه مسکن مهر و تصمیم گرفتیم که 2 میلیون واحد در کشور بسازیم، میل زیادی از طرف سازندگان در حوزه صنعتی سازی دیده شد و به همین جهت استفاده از سازه‌های فولادی هم که خب یه کار کیفی هست و بسیاری از فعالیت ها در واقع در کارخانه انجام میشه و سطح نظارت در داخل کارگاه ها رو به شدت پایین میاره و مقبولیت انجام کارها و کیفیت و بهره برداری از ساختمان و همطور طول عمر ساختمان رو به نحو قابل توجهی افزایش میده. میل به استفاده از این سازه ها در اون دهه، در اوایل دهه 90 در واقع افزایش چشمگیری داشت، اما به تدریج با افزایش قیمت تمام شده و رها کردن در واقع صنعتی سازی در کشور، عدم حمایت دولت، یه مقداری به انحراف رفت و در حدود 50% استفاده از این سازه ها 50-60% افت کرد. خب همایشای از این دست برگزار میشه در جهت اینکه ما بحث های آموزش رو جدیتر بگیریم، فراگیر بکنیم در واقع استفاده از این نوع تکنولوژی ها رو. در این همایش هم ما فرصتی پیدا کردیم با مجموعه خوب تفسا انبوهسازان کشور که خب 8000 در واقع انبوهساز به عنوان توسعه‌گر و انبوهساز در این حرفه به عنوان توسعه‌گران ساختمان مشغول فعالیت هستند. ما از این فرصت بهره بردیم و تفاهم نامه‌ای رو با مجموعه تفسا که تعاونی سازه‌های فولادی ایرانیان هستند داشتیم، با این روی کرد و این امید که یک در واقع سرمایه گذاری های چند وجهی رو دنبال بکنیم، استفاده بهتری بکنیم از منابع مالی که در پروژه ها میاد و همینطور بحث های آموزش و کیفی سازی و حرکت به سمت استفاده از سازه های فولادی که منجر به افزایش بهره‌وری و افزایش کارآمدی در ساختمان میشه، این اتفاقات رو به کمک هم توسعه بدیم. و از این جهت امیدواریم که این اتفاق امروز منجر به توسعه و کیفی سازی در صنعت ساخت و ساز کشورمون بشه. متشکرم.
95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر و پیتزای 95-95 فراسودمند.
صدایی که می شنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
حالا دوست داشتی زمان به عقب برگرده؟ به قبل از سرقت موبایلت یا قبل از اینکه موبایل از دستت بیفته و صفحه نمایشش فش کنه. واقعیت اینه که زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، اما تا 50% از خسارت موبایلت برمیگرده. چطوری؟ با بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل که هم هزینه‌اش خیلی کمه، کمتر از قاب و محافظ صفحه نمایش تلفن همراهت، هم صدورش آنلاین و بی‌دردسر در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی. پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، خدمتی نوین از موبایل 140.
طبیعت یک ملت با ایمان همین، بله حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بود، از صدر اسلام هم همینجور بود، در این اختشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدید میدونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد. چکار کرد؟ حقیقت خودش و جهتگیری خودش رو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان. امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق دارد. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آهاد مردم که شهید میشن، یک جوانی شهید روح الله عجمیان به شهادت میرسه، این جوان ناشناخته است. در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون، اکثر مردم از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، یعنی ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوانی، درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه. این ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران جنان، ملت خودشون نشان داد، از این تهدید استفاده کرد، فرصت درست کرد.
کمی پاکن. اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید هیچ اتفاقی نمی افتد، اما اگر شیشه را تکان دهید مورچه ها شروع به کشتن یکدیگر می کنند. مورچه های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاه ها معتقدند قرمز دشمن است. اما دشمن واقعی کسی است که شیشه را از بیرون تکان داده است. در جامعه ما هم همین طور است. قبل از شروع مبارزه با یکدیگر باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان داده.
شنیده می شود. شبکه رادیویی جوان.